سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمده. در بیشترین بخش این ساعت برنامه این حق من است تکرار آن نشر می شود. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 19 قوس نشست را در باره اوضاع افغانستان برگزار کند. بر اساس گزارش هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما، این نشست ساعت 7:30 شب به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. در مورد این نشست جزئیات بیشتر ارائه نشده است، اما شورای امنیت ملل متحد این جلسه را همزمان با روز جهانی حقوق بشر برگزار می کند. نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد گفتند که نقض جدی حقوق بشر به ویژه علیه زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان همچنان ادامه دارد. گزارش ها از وقوع یک انفجار در ولسوالی دره پنجشیر حکایت دارد. یک منبع محلی که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود گفت که این رویداد شام دوشنبه عبدالقوس در خانه‌ای که طالبان در آن قرارگاه ساختند در قریه منجنستو در دره عبدالله خیل رخ داد. او افزود که پس از رویداد طالبان ساحه را محاصره کردند. یک منبع طالبان نیز وقوع انفجار را بر رادیو آزادی تایید کرد، اما گفت این حادثه در محل رخ داد که هنگام انفجار کسی حضور نداشت. با گفته او انفجار زمان صورت گرفت که معدنچی ها مواد انفجاری را به معادن انتقال می دادن به آن که جزئیات بیشتر ارائه کند. برخی رسانه ها از تلفات احتمالی گزارش دادن، اما منبع طالبان در این مورد اظهار نظر نکرده است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که تا سال 2026 نزدیک به 22 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. اوچا روز دوشنبه عبدالقوس یک برنامه پاسخگویی به نیازمندی‌های بشردوستانه در افغانستان را منتشر کرد. بر اساس این برنامه برای رسیدگی به 17.5 میلیون نفر نیازمند در افغانستان بیش از 1.7 میلیارد دلار نیاز است. در یک بیانیه جداگانه اوچا از کمک بیش از 4.5 میلیون دلار از سوی دنمارک به صندوق بشردوستانه افغانستان استقبال کرد و گفت که این کمک آنان را قادر ساخته است تا کمک‌های اضطراری و نجات دهنده زندگی را به نیازمندان ارائه کنند. بیش از 250 نهاد مدافع حقوق بشر و دیگر نهادهای غیر دولتی روز سه‌شنبه 18 قوس از حکومت جرمنی خواستند تا در مورد صدها افغانی که در حال حاضر در پاکستان هستند و منتظر انتقال به جرمنی اند تجدید نظر کند. این نهادها شامل عفو بین الملل، سازمان نجات کودکان، دیدبان حقوق بشر و گروه‌های کلیسا می‌شوند و از حکومت جرمنی خواستند که حدود 1800 افغان را قبل از پایان سال جاری میلادی از پاکستان به این کشور انتقال دهد. این نهادها گفتند که این افراد باید در هفته‌های آینده انتقال داده شوند تا از بازگشت به افغانستان و تعقیب احتمالی طالبان مسئول باشند. این افغانها تحت یک برنامه پناهجویی از سوی حکومت پیشین جرمنی پذیرفته شده بودند، اما پس از آن که حکومت جدید این کشور در ماه می امسال به قدرت رسید، این برنامه به حالت تعلیق درآمد. در این مدت حدود 330 تن که در دادگاه‌های جرمنی در پرونده‌های خود پیروز شده بودند توانستند به این کشور انتقال بیابند. 6 سرباز پاکستانی در پی حمله شبه نظامیان بر یک پسته نظامی در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، 3 منبع امنیتی گفتند که شبه نظامیان شب گذشته بر یک پسته نظامی در منطقه کرم جنسی در شمال غرب پاکستان در نزدیکی مرز افغانستان حمله کردند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. این حمله در حال صورت می‌گیرد که پس از درگیری‌ها در امتداد خط دیورند در ماه اکتبر امسال که ده‌ها کشته بر جای گذاشت، یک آتش‌بس شکننده میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان برقرار شده است. پاکستان ادعا می‌کند که شبه نظامیان مستقر در افغانستان حملات خود بر نیروهای پاکستانی را از آنجا سازماندهی می‌کنند، اما حکومت طالبان این اتهام را رد کرده میگوید به کسی اجازه نمیدهد از خاک افغانستان حملات را انجام دهد و تاکید میکند که پاکستان باید مسئولیت امنیت خود را خود بر دوش بگیرد. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که کیف ایج مکلفیت اخلاقی برای واگذاری قلمرو بر روسیه ندارد. در یک جلسه آنلاین روز دوشنبه عبدالقاو زمانی که از او پرسیده شد آیا کیف در نظر دارد بخشی از قلمرو خود را بر روسیه واگذار کند، زلنسکی پاسخ داد: ما تحت قانون اوکراین، قانون اساسی یا قوانین بین المللی نه حق و نه هم مکلفیت اخلاقی برای انجام چنین کاری را داریم. او افزود: ما هرگز نمی خواهیم چیزی را از دست بدهیم و به همین دلیل برای آن مبارزه می کنیم. زلنسکی همچنان با اشاره به طرح پیشنهادی ایالات متحده گفت که این طرح به 20 ماده کاهش یافته و بخش هایی که ضد اوکراین پنداشته می شدند از آن حذف شدند. رئیس جمهور اوکراین این سخنان را پس از دیدار با صدر اعظم های بریتانیا و جرمنی و رئیس جمهور فرانسه در لندن بیان کرد.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و وقتتان بخیر. من حمید حکیمی شما را به برنامه این حق من است از رادیو آزادی خوش آمد میگویم. در بخش تکنیک هم محمود ضیا منصوری مرا همکاری میکنه. در این برنامه در پیوند به محدودیت های طالبان بر کار زنان در اداره های ملل متحد بحث میکنیم. حدود 3 ماه است که کارکنان زن محلی اداره های ملل متحد در افغانستان اجازه کار را ندارند. اینکه این محدودیت ها چقدر روند ارائه خدمات و کمک ها به زنان را در داخل افغانستان متاثر ساخته، در این باره بیشتر بحث خواهیم کرد با مهمانان برنامه. اما نخست گزارشی همکارم را میشنویم که به نگرانی بخش زنان ملل متحد در این باره پرداخته.
شماری از کارمندان زن سازمان ملل متحد در افغانستان می گویند که جامعه جهانی باید همه تلاش خود را به کار گیرد تا ممنوعیت های کاری و از شده توسط طالبان علیه آنان برداشته شود. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت: جامعه به حضور کارکنان زن نیاز مبرم دارد، زیرا آنان می توانند نه تنها درد و نیازهای زنان دیگر را بهتر درک کنند، بلکه با توجه به حساسیت‌ها و ملاحظات فرهنگی خدمات مؤثر و قابل اعتماد برای آنان ارائه دهند. جامعه ما یک جامعه فرهنگی است و زنان در اینجا با مشکلات زیاد روبروند. اگر به زنان اجازه کار و آموزش داده نشود، نه تنها آنان به شکل فردی متضرر می شوند، بلکه این مسئله بر اقتصاد، پیشرفت و صحت یک جامعه تاثیرات عمیق و منفی بر جا می گذارد. جامعه جهانی چشم پوشی نکند و محدودیت های را که طالبان در این بخش وضع کردند آن را به یک طور رفع بسازند.
یک زن دیگر که در بخش تقویت اقتصاد زنان نیازمند در سازمان ملل متحد در افغانستان فعالیت می کند می گوید که محدودیت های طالبان مانع دسترسی آنان به زنان مستحق شده و برخی حامیان مالی پروژه ها نیز فعالیت خود را محدود یا متوقف کردند.
به دلیل همین مسائل که به زنان کارمند زیاد سهم داده نمی شد، یا اینکه از خانه کار میکردن و به ساحه نمی رفتن، و به سبب برخی محدودیت های دیگر حکومت طالبان، تمویل کنندگان بیشتر پروژه ها را متوقف کردن. یک بخش بزرگ از بودجه ما نیز سال قبل قطع و تمامی فعالیت های مربوط به آن متوقف شد. این واضح است وقتی بودجه کاهش یابد، کارمندان به ویژه کارمندان زن کاهش میابد. بنابراین آنان نمی توانند خدمات به موقع را برای نیازمندان ارائه کنند.
این در حال است که سازمان ملل متحد می گوید محدودیت های اعمال شده بر کار زنان در اداراتش در افغانستان توانایی این سازمان را برای اجرای ماموریتش در این کشور تضعیف می کند. بخش زنان این سازمان روز یکشنبه 7 دسامبر در اعلامیه گفته که این محدودیت ها با اصول بنیادین حقوق بشر و برابری در منشور ملل متحد در تضاد است و سازمان ملل
متحد همچنان قاطعانه مخالف آن است. در ادامه آمده که 3 ماه از جلوگیری ورود کارمندان زن افغان به دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان سپری شده است. در گزارش آمده که در این مدت کارمندان زن افغان کارشان را از خانه پیش بردند، اما تاکید شده که هرچی این محدودیت ها طولانی تر ادامه یابد، ارائه خدمات نجات بخش بیشتر در معرض خطر قرار می گیرد. UN Women گفته که کارمندان زن افغان در ادارات این سازمان غیر قابل جاگزینند و خواستار لغو ممنوعیت در مورد کارمندان و قراردادی های زنان افغان شده است. گزارش افزوده که ادارات، صندوق ها و برنامه های سازمان ملل متحد در افغانستان در واکنش به این وضعیت تعدیلات عملیاتی موقت بیشتر را به اجرا گذاشتند و همچنان گزینه های ممکن برای ادامه فعالیت های اصول محور و ضروری خود را ارزیابی می کنند. در ادامه تاکید شده که زنان کارمند ملل متحد در افغانستان باید دسترسی امن به دفاتر و ساحات کاری داشته باشند تا کمک ها بتواند به زنان و دختران برسد که بیش از همه به آن نیاز دارند. حکومت طالبان پیش از این گفته است که من زنان افغان از کار در سازمان ملل متحد یک مسئله داخلی کشور است و تصمیم گیری درباره آن باید از سوی همه طرف ها رعایت شود. حکومت طالبان در اپریل 2023 ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل متحد را اعلام کرد. پیش از آن در دسامبر 2022 فعالیت زنان در دیگر نهادهای غیر دولتی ملی و بین المللی را ممنوع کرده بود. با این حال زنان شاغل در سازمان ملل متحد تا مدت با رعایت برخی مقررات مانند همراه داشتن محرم و کار فقط در محل ویژه زنان به فعالیت خود ادامه دادند، تا اینکه در سپتامبر امسال هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما اعلام کرد که طالبان از ورود کارمندان زن به دفاترشان در کابل و چند ولایت دیگر جلوگیری کردند. در این حال قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 10 دسامبر همزمان با روز جهانی حقوق بشر جلسه درباره وضعیت افغانستان برگزار کند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 قوانین سختگیرانه را اجرا کردند، از جمله بر کار زنان محدودیت وضع کردند و آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع قرار دادند. با آنکه حکومت طالبان مدعی است که با زنان مطابق قوانین شریعت اسلامی رفتار می کند، سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد بارها این اقدامات را به عنوان تبعیض سیستماتیک علیه زنان محکوم کردند.
گزارشی همکارم را شنیدیم. در این برنامه مهمانان ما هستند شبانه شبدیز، نسیمه جامی و فاطمه اعتمادی، 3 تن از فعالان حقوق زنان. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. بحث را با بانو جامی آغاز میکنیم. بانو جامی، پس از 3 ماه ممنوعیت طالبان، مهمترین تغییر یا ضربه که بر زندگی روزمره زنان کارمند ملل متحد و خانواده هایشان وارد شده چیست؟
سلام خدمت شما و همچنان خدمت میمونان عزیز و همه شنوندگان عزیز. در قسمت سوال شما باید گفت که پس از 3 ماه از اجرای محدودیت طالبان، زندگی روزمره زنان کارمند سازمان ملل به شدت دچار تغییر و اختلال شده و نخستین تأثیری که واقعا داشت تأثیر اقتصادی است. بسیاری از این زنان تنها منبع درآمد خانواده خود بودن و اکنون با از دست دادن شغل، امنیت مالی خانواده به شدت تهدید شده و این وضعیت باعث شده که زنان نتوانند هزینه های اولیه زندگی خود مانند غذا و مسکن، تحصیل فرزندان تامین بکنند و واقعا فشارهای اقتصادی به خانواده های افزایش یافته پیدا کرده و همچنان از لحاظ اجتماعی و روانی زنان قبلا نقش کلیدی در جامعه و سازمان های بین المللی داشتند و حضور آنها باعث ایجاد اعتماد، انگیزه و الهام برای دیگر زنان می شد و حالا که ممنونیت اعلان شده، آنها احساس بی‌قدرتی، حذف شدن از جامعه و همچنان اثرات بسیار روانی بلند مدتی داره و در نهایت این مدت‌ها باعث شده که خانواده‌ها نیست از فشار قرار بگیرند و زنان معمولاً وظایف حرفه‌ای و خانگی را همزمان مدیریت می‌کنند و مسئولیت‌های بیشتری بر دوش مردان یا اعضای خانواده افتاده که می‌تونه باعث افزایش تنش‌ها و مشکلات خانوادگی باشه. و همچنان این ممنوعیت نه تنها استقلال و حقوق زنان را کاهش داده، بلکه پیام اجتماعی خطرناکی به جامعه میده و نشان میده که حضور زنان در زندگی حرفه‌ای و عمومی واقعا جدی گرفته نمیشه و اونا از جامعه حذف میشن.
ممنون بانو جامی. این ممنوعیت چه تأثیری بر روند کمک رسانی در بخش‌های مثل صحت، آموزش، تغذیه و حمایت از زنان آسیب‌پذیر یا نیازمند گذاشته؟
البته باید گفت که تاثیر بسیار جدی داشته، به خاطر از اینکه خود زنان نقش حیاتی در ارائه خدمات انسانی و اجتماعی دارن. برای مثال در بخش سلامت، زنان معمولا تنها کسانی هستند که میتونن با بیماران زن و دختر در مناطق محروم، مناطق دوردست ارتباط برقرار بکنن. غیبت زنان باعث میشه که بسیار از بیماران زن به دسترسی به خدمات پزشکی و روانی نداشته باشند و این باعث کاهش کیفیت خدمات میشه. همچنین در بخش آموزش، غیبت عزیز زنان موجب میشه که برنامه های آموزشی به حساب کنتر پیش بره و بسیار از کلاس ها و برنامه های برای دختران تهیه شده بود به تاخیر وفته و به طور ناقص اجرا میشد. و در بخش تغذیه و حمایت هم همچنان ما گفت که بسیار از برنامه ها متوقف شده و یا کاهش یافته، به خاطر که زنان کارکن مسئول تزی کمک ها بوده و ارتباط با خانواده یا سپزی داشته. و همچنان در نتیجه کمبود خدمات یعنی به وضوح قابل مشاهده است و بسیار از زنان و دختران یا سپزی دیگه نمیتونن از خدمات حیاتی پزشکی و آموزشی برمان بشن و این مدیدت ها میتونن اساس بلند مدت به سلامت و سلسی اجتماعی زنان داشته باشن، مخصوصا زنان آسیب پذیر و همچنان کودکان آسیب پذیر.
ممنون بانو جامی، حتما در ادامه بحث شما را خواهد داشتیم. بانو شبدیز، با توجه به این که اخیراً برنامه جهانی غذا هم نگرانی کرده که فقر در میان زنان و کودکان در افغانستان در حال گسترش است، حضور کارکنان زن در اداره های ملل متحد که بیشتر مشغول ارائه کمک های بشر دوستانه هستند چقدر مهم است؟
سلام خدمت شما، خدمت میهمانان عزیز و خدمت تمام شنونده های عزیز که ما را شنونده هستند. تشکر میکنم از دعوت شما. بعد اینکه زنان نه تنها باید در نهادهایی که مربوط به سازمان ملل هست کار بکنند، بلکه در تمام عرصه های زندگی روزمره در داخل جغرافیای بنام افغانستان باید حضور داشته باشند. حضور زنان در جامعه حتمی است. حالا اینکه طالبان با فرهنگ قبیلویشان آمدند و زنان افغانستان در بنابر فرهنگی که در مناطق قبایلی هست معنا میکنند، چون ممنوعیت کار زنان، ممنوعیت تحصیل زنان نبودی عقلانی داره و نه هم بودی دینی، صرف بعد مبنای یک فرهنگ این ممنوعیت و صورت گرفته در افغانستان. بنابراین زنانی که در قرا و قصبات هست بیشتر آسیب پذیرتر هستند. در بنابراین حضور زنان حتمی است. زنان در تمام نهادها باید کار بکنند، مخصوصا زنانی که در روستاها هستند. افغانستان با اینکه جغرافیای صعب العبور داره و جغرافیایش کاملا یک مغلق و پیچیده است، بنابر این زنانی که در نهادهای بین المللی کار میکردند و از اون طریق با مادران باردار، با زنانی که در بخشای نسای ولادی همکاری میکردند، با مثلا در بخشای صحت و همچنان در بخشای غذا، پیشتر شما هم یادآوری کردید نگرانی جامعه جهانی و سازمان غذا همی است که از یک طرف زمستان سرد و از یک طرف گرسنگی زنان و کودکان زیاد را تهدید میکنه و امکان داره که سوی تغذیه خود در میان زنان و کودکان از حد معمولش بگذره و افزایش پیدا بکنه و این خیلی شاید نگرانی جدی بر تمام زنان افغانستان و کودکان افغانستانی هست. متاسفانه طالبان این روی کرد که پیش گرفتن و این روی کرد را که در نظر دارن، این دشمنی با انسان و نقض آشکار حقوق بشر و حقوق زنان است. من امیدوار هستم که از طالب ما کدام امیدی نداریم. طالب برای ما کاری نمیکنه و هر روز محدودیت و محرومیتی بیشتری بر ما وضع میکنه. بنابراین از جامعه جهانی و از نهادهای بین المللی تقاضای ما است و امید ما است حداقل از اعلامیه صادر کردن و از فشارهای خفیف دست بردارن و حداقل مثل استرالیا یک رویکرد عملی را و یک رویکرد واقعی را در نظر بگیرن تا اینکه مردم افغانستان مخصوصا زنان و کودکان را از این وضعیت نجات بدن، چون ما گزارش های سازمان جهانی صحت را میبینیم، از سازمان جهانی غذا را میبینیم، میبینیم که کاملا نگران کننده است، کاملا شوکه کننده است. وقتی که آمار مرگ و میری مادران در هنگام زایمان بالاست، آمار مرگ و میری کودکان بالاست، آمار سوی تغذیه شدن بالاست، گرسنگی ها تهدید میکنه، این خودش یک وحشت است در یک جغرافیا. بنابراین خواهش ما به عنوان یک انسان افغانستانی، به عنوان یک بشر افغانستانی است که حداقل حقوق بشری افغانستانی و یا هم خاورمیانه را با حقوق بشری اروپایی و آمریکایی یکسان ببینند و فشارهای لازم را چه از نگاه سیاسی چه از نگاه دیپلماتیک بر طالبان وارد بکنند تا اینکه زنان افغانستان بتوانند یک نفس راحت بکشند، نه تنها اینکه زنان بروند در بخش‌های سازمان ملل کار بکنند، در تمام ادارات، در تمام بخش‌ها. امروز شما ببینید زنان افغانستان حتی از آموزش صحی محروم هستند. زن افغانستانی، دختر افغانستانی نه که برای یک قابله شو و یک نسل و یک دکتر شو و آینده ای را اگر ما در 10 سال بعد ببینیم این مزیدگت‌ها چی بدبختی‌هایی را در جامعه افغانستان داره. اکنون با وجودی که در امان قرار مثلا دارن 20 سال گذشته دختر قابله یا همپرستار تولید شده تحصیل کردن دانشگاه با آن هم کم فرصت‌ها، با آن هم مرگ و میر مادران بالاست. نظر به اینکه افغانستان جغرافیای مغلق داره، نظر به اینکه افغانستان از هر نگاهی متاسفانه فقیر بوده، فقیر فرهنگی داشته، فقیر سواد داشته، از هر نگاه فقیرتر بوده، بنابراین این مرد و مادران بالا هستن، هم گرسنگی مردم را تحمیل میکنه. پس نیاز مبرم است که به زن آسیب پذیری که حتی اجازه صحبت کردن با یک دکاندار را نداره، اجازه صحبت کردن و رفتن به بیمارستان به تنهایی نداره، نیاز است که یک زن با امون از جنسی خودش برم، از نزدیک با او بشینم، مشکل رو درک بکنه، حداقل نیازهای اولیه او را چی در داخل خانه اش است، چی در داخل قریه اش است تامین بکنه. و نیازی مبرم و ضروری است که تمام زنان دوباره به کار و زندگی روزمره و عادیشان برگردن.
ممنون بانو شبده زدمن. در ادامه برنامه بیشتر در مورد چی فشارهایی که نیاز است بر طالبان وارد شود بیشتر بحث خواهد کردیم. بانو اعتمادی، از نگاه شما نبود زنان در سیستم کمک رسانی چی پیامدهای مستقیمی بر زنان و دختران آسیب پذیر داره؟
سلام به شما، سلام به مهمانان شما و شنونده های شما. بر من واقعا جای تعجب است. سازمان به بزرگی یو این و من و سازمان های دیگه وقتی خودشان از کارمند خود حفاظت نمیتونن، مثلا ما به عنوان فرد چی گفته میتوانیم؟ بر من برای خودم شخصا سوال برانگیز است. وقتی خودی این سازمان ها به این بزرگی از کارمند خود حفاظت نمیتونن داخل افغانستان، چی در هر داخل افغانستان باشه، چی در هر جای باشه، مثلا در مسئله غزه هست، در مسئله افغانستان هست، اینا از کارمند خود حفاظت نمیتونن، اینا نمیتونن کارمندهای خود رجعت بتن در محل کارش به مشوی که خودشان میخواید، به مشوی که باید کارش اجرا شود. بعد ما به عنوان یک فرد عادی نمیتونم چیزی نمیفهم چی بگویم در این قسمت. اما چیزی را که میخواییم این را بکنون به عنوان یک فرد، به عنوان یک کسی که او چیزی را که ما میخواییم، سازمان های بزرگ چون یو این و من، اینها باید شرایط را اتخاذ بکنن که قواعد و قوانین و اصول را اتخاذ بکنن که امو اصول و شرایط را که طالبا اتخاذ میکنن که در افغانستان زنا بر طبق شرع و طبق قانون اسلام باید کار بکنن، یو این و من همچو پلان همچو برنامه داشته باشن. ما اگر از نگاه شرع هم صحبت بکنیم، ببینیم بی خدیجه چند ساله بود که تجارت میکرد، کار میکرد، اما طالبا از نگاه شرع هم اگر بحث میکنه، اگر زن اجازه نمیده بیرون از خانه کار بکنه، از نگاه شرع هم این اجازه رو زن داره که بیرون از خانه کار بکنه بدون محرم، بدون کدام شرط و شروطی که از نگاه اسلام هم اگر ما بحث بکنیم، زن اجازه داشته بوده کار بکنن، زن اجازه داشته بوده که تحصیل کنن، تعلیم بکنن. بنابراین این بهانه ای است که طالبا اسلام را پیشگزینه قرار داده و پیش مقدمه قرار داده که به اساس شرط زن نمیتونه بیرون از خانه بدون کدام محرم کار بکنن. به این بهانه است زن اجازه نمیده سنف شش به بالا دست بخونه، در حالی که ما اگر از نگاه شر بحث بکنیم، بی خدیجه یا بی خدیجه چیل چند ساله بوده که تجارت میکرده و تحصیلات داشته، حتما تحصیلات داشته که تجارت میکرده. بناهن تحصیلات ای که از نگاه شرط تحصیلات اجازه نمیده از نیم شرط و بالایی هم بهانه هست، طالبا پیشگزینه قرار داده برای خود، اگر وظیفه را اجازه نمیده بیرونی هم بهانه هست که طالبا بهانه قرار داده برای خود. بنابراین فقط تنها موارد را که اینا روی زنها فشار وارد میکنن این است که فقط زنها را محروم بسازه، زنها را محدود بسازه، زنها را به خانه ها محدود بسازه، چیزی دیگه به تمام اینها نیست.
ممنون بانو اعتمادی.
از زنها می ترسن.
منو اعتمادی حتما در ادامه برنامه بیشتر در این مورد بحث خواهد کردیم. بانو جامی، پس از ممنوعیت بر کار زنان در اداره های ملل متحد، آیا کمبود یا توقف خدمات دیده میشه؟ چون شما اونجا عملا حضور دارین و با مردم در تماس هستین.
زنده باشین، تشکر. بله، از زمانی که محدودیت های طالبان وضع شد و مخصوصا بر زنانی که به سازمان ملل کار میکردن، ما شاهد ازی هستیم که اکثریت پروژه ها در افغانستان متوقف شده و اکثریت این سازمان ها کارمندای خود خانشین ساختن و ساعات کاری خود کلن محدود ساختن، چون بیشتر ساعات کاری این دفعاتی شما میبینید که در مناطق دوردست و سوالی ها قدجات دردور هست و اون مردمی هست که عملا به کمک و همکاری نیاز دارن، مخصوصا فعلا که فصل سرما رسیده، مردم افغانستان و زنان و کودکان به کمک های جدی ضرورت هست. ولی متاسفانه ما میبینیم که عملا ستقضیه به گفته خواهر ما واقعا هر روز در شفاخانه های وضعیت هست که ستقضیه اطفال رو به بالات، مرگ و میر زنان، مرگ و میر زنان که به حساب طفل دارن از اطفال هر روز رو به بالات. و متاسفانه که علاوه بر کمک هایی که قبلا از طرف همچین دفاتر به مردم، مخصوصا کسایی که سرپرست نداشتن، کلن کمک ها قطع شده، مواد غذایی قطع شده، حتی کمک های مالی که برای همچین فامیل ها صورت میگیره اونا قطع شده و متاسفانه هیچ کس هم حتی خود حکومت طالبان همچین برنامه ندارن که باز بتونن به همچین مردم کمک رسانی بکنن و ما عملا میبینیم پروژه ها همه مسدود است و متاسفانه یک بران بسیار جدی هست. طالبان هیچ گونه اقدام عملی هم حساب روی دست ندارن و فشاری از اینا همچنان ادامه داره و هیچ گونه به حساب ما تا چندین دوست ما هست که کارمند بودن، متاسفانه فعلا کلن اونا رو جواب دادن، خانشین شدن، حتی اونا چندین ما میشه که ماش نگرفتن به خاطر از اینکه پروژه کلن بسته هست، طالب ها اجازه حضور آنها رو به ساحات نمیدن و همچنان خود سازمان ها هم به این عقیده هستند که ما بدون کارمندای خانم خود یعنی پروژه رو شروع نمی کنیم، به ساحات نمیریم، چون امکان نداره که بدون زن در ساحات کاری ما بتانیم تن مریض ببینیم، بتانیم به زنها ما خدمات برسانیم و متاسفانه طالبان هم که اصلا هم منطقه ندارن که بتانن به همچین سوال ها اونا جواب بدن.
ممنون بانو جامی. شما در مورد توقف پروژه ها گفتین، میشه بیشتر بگوین کدام پروژه ها بودن، در کدام بخش ها بودن توقف شدن و موجودیت پروژه ها چقدر حیاتی است بخصوص برای زنان در نقاط دوردست؟
بله، پروژه های بودن که من نمیتونم که دفاتر مستقیم یاد کنم، ولی مثلا در ساحات اسلام قلعه زمانی که مهاجرین از ایران رد مرد میشن که واقعا به کمک نیاز دارن، اطفال، زنان، حتی تمام مهاجرین، کلن پروژه متوقف شده، تمام سازمان هایی که در اینجا یعنی فعالیت میکردن همه گی از اسلام قلعه پس برگشتن، کارمندای خود خانه‌نشین ساختن، پروژه کلن متوقف است. قبلا که بود زمانی که مهاجرین برمیگشت، کسایی که مریض بود به اونا خدمات رسانی میشد، کسایی که حتی به حساب از لحاظ مالی به اونا پول داده میشد، از لحاظ روانی، تمام امو کارمندات دکترها مشاورین بودن ولی متاسفانه هم اونا مسدود شدن. و همچنان چندین پروژه دیگه هست که در ساعات مثلا ولسوالی های مثل شندن، هرات، ما شن خود من شخصا به جیران هستم، شندن، ولسوالی های عبدستان که خیلی ولسوالی های دوردست و همچنان قریجاتی بودن که کلا اونا مسدود شدن بخاطر از اینکه طالبان انمی مدیدت های جدیدی که وضع کردن و خود سازمان ها هم در مقابل واکنش نشان دادن و پروژه رو بسته کردن و همچنان خدمات رسانی خود متوقع ساختن.
ممنون بانو جامی. بانو شبدیز، چرا طالبان تنها زنان افغان را ممنوع کردند در حالی که بر اساس گزارش های اوایل 2025 ده ها زن خارجی در افغانستان کار میکنند، از جمله رئیس بینما که یک زن بود؟
قسمی که همه ما و شما میدونیم زنان در افغانستان در گروی طالبان هست. طالبان با فشار آوردن، با محدود کردن زنان، اینمو امتیازات جهانی را میخواهند کسب بکنند و در پی امتیاز جهانی هستند. ولی متاسفانه که جهان هم تا به حال که تقریبا چهار سال رد کرده و سال پنجم دیگه این داخل شده، میگذره متاسفانه که هیچ اقدام جدی و عملی را انجام ندادن، ولی برخورد دوگانه طالبان با زنان نشان میده که طالبان با زنان افغانستانی به گونه سیستماتیک، به گونه پلانگذاری شده زنان را محدود کردن و میخوان که به مو اهدافی که دارن در تیم ماموریتشون به او برسن. اگر اینطور نباشد چرا زنان خارجی کار میکنن؟ چرا زنان خارجی به بهانه سیاحت میاین گوشه گوشه افغانستان را چکر میزنن بدون حجاب اجباری، بدون محرم، و حتی خود طالب امنیت را تضمین میکنه و او را مثل یک بادگار دمدایش میگرده که ما باید آسیبی برش برسه. و این بودا میخواهیم که از طریق این که زنهای خارجی در داخل افغانستان میاین کار میکنن یا هم سیاحت میکنن هیچ مشکل نیست، یک بودا سفید مالی برای خودشان بکنن که صدایی که از داخل افغانستان بیرون میشه اینا همش دروغ است و مشکلاتی که زنان افغانستان در داخل افغانستان دارن و اون مشکلات خود طالبان برشون ایجاد کرده اینا دروغ است. ولی اونایی که بر یک هفته، یک ماه، یک روز میرن در داخل افغانستان سیاحت میکنن، ویدیو در اینستاگرام و ایکس و دیگر صفحات مجازیشون میگذارن، یک نوع سفیدنمایی و یک نوع لابیگری به خاطر